از اینکه شنونده برنامه زندگی در قلمرو به فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم. به ساعت 13 رسیدیم و در حال حاضر دکتر جلال الدین کاشفی، دکترای زیباشناسی، استاد نقاشی، مجموعه دار نگارگری پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام عرض میکنیم. خیلی خوش آمدید به در قلمرو به فرهنگ.
سلام علیکم.
بزرگوار
در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. امیدواریم که حالتون خوب باشه آقای دکتر.
ممنون، خیلی خوبیم. خواهش میکنم.
برقرار باشید. آقای دکتر خواهش میکنم از ویژگی اصلی نگارگری برامون بفرمایید چی هست؟ چه ویژگی‌هایی داره؟
ایرانی در واقع نسبت به ممالک دیگه که اونها هم نگارگری داشتن یه برتری فوق‌العاده داره، به خاطر اینکه هنرمندانش در واقع اون فضایی رو که ایجاد میکنن یک فضای نسبتاً عرفانی است.
بله
بله. بنابراین مینیاتور ایرانی از ارجحیت بالاتری نسبت به جاهای دیگه برخورداره. خواهش میکنم. به همین نسبت، به همین دلیل هنرمندان و استادان بسیار خوبی ما داشتیم که در زمینه نگارگری از قدیم تا حالا مشغول به فعالیت هستند.
خب ما در برنامه امروز از گذشته نگارگری صحبت کردیم. الان هم که داریم خدمت شما هستیم و با شما گفتگو میکنیم، میخوایم از وضعیت حال جوانانی که علاقمند به نگارگری هستن بپرسیم. چطور هست؟
خیلی خوبه، چون که بالاخره
یعنی علاقه دارن، میتونن فعال باشن، پیشرفت کنن.
طبیعتا دارن، به خاطر اینکه یه مسئله درونی است که
بله.
هنرمندان از قدیم تا به حال همچنان شرایط و سبک خاص مینیاتور رو در واقع همیشه دنبال کردن. در مینیاتور زیبایی های خاصی وجود داره، میگم مخصوصا اینکه از عرفان سرچشمه میگیره.
درست میفرمایید. آیا حالا که وارد کار نگارگری شدن، آموختن، بازار کاری میتونن داشته باشن؟
البته الان هنرمندان به نام گذشته ما بازار کار دارن. طبیعیه که اگر کسی باز هم در این زمینه فعالیت بکنه بازار کارش همیشه خواهد بود. همچنان که آقای استاد فرشیان ما هم همیشه به عنوان یک هنرمند بسیار بسیار مطرح در سطح جهان مطرح بوده و هست.
انشاءالله که همیشه سلامت باشن. این جوانایی که علاقمند هستن از کجا باید شروع کنن؟ چه کسی باید حمایتشون بکنه؟
در واقع حمایت که هست، مؤسسه ای رو دایر کردن که مخصوص هنرهای سنتی است.
بله.
و آقای دکتر نامور مطلق رئیسش هست، اداره میکنه و جوانان ما میتونن به اونجا مراجعه بکنن و اسنویسی بکنن و کارهای سنتی از جمله مینیاتور ایرانی رو دنبال بکنن.
شما خودتون نگارگری رو تلفیق کردید با یه هنر دیگری، آیا ممکن هست برامون کمی صحبت بفرمید؟
ببینید، من در دوران تحصیلات خودم طبیعیه که رشته مینیاتور رو از هنرستان آغاز کردم.
بله.
و در اونجا استادان بسیار بسیار زبده و خوبی داشتیم که از جمله آقای استاد فرشیان هم همچنان در اونجا مشغول تدریس بودن.
بله.
و بعد از اون وارد اتریش شدم و در اتریش سبک فانتاستیک رئالیسم رو دنبال کردم و در سبک فانتاستیک رئالیسم استاد خود ما از من خواست که
بله.
بین مینیاتور و فانتاستیک یک تلفیقی به وجود بیارم و همین کار رو هم من کردم و تلفیقی بین مینیاتور و
بله.
هنر غرب به وجود اومد به عنوان در واقع یک نوع تلفیق. بعد از اون وقتی
یک نوآوری شد در واقع.
بله، وارد پاریس شدم، رفتم به پاریس برای تحصیلات بالاتر تا دکترا. بنابراین اونجا هم در بازار پاریس، ضمن این که هنر انتزاعی رو یه سبکی هست به عنوان انتزاع دنبال میکردم، باز هم اون زیبایی های مینیاتور با در حد حرکت های انتزاعی رو تلفیق کردم با انتزاع غربی.
بله.
و این رو دنبال میکردیم.
بسیار سپاسگزارم هستیم از شما. بله، خواهش میکنم.
مینیاتور یه چیزیست که همیشه توی ذهن و درون هنرمندان ایرانی هست و وقتی دنبال میکنن زیبایی های اون رو بیشتر از دریچه ارزش های عرفانی میگیرن.
درست میفرمایید. سپاسگزاریم از شما که برای حفظ این نوآوری تلاش کردید و ما مدیون اساتیدی مثل شما هستیم. امیدوارم هستیم که حالا جوانای علاقمند صحبت های شما رو شنیده باشن. خواهش میکنم در پایان اگر صحبتی مانده بفرمایید.
صحبت خاصی نیست، فقط امیدواریم که جوانان ما هم همون راهی رو برن که مینیاتور ما در گذشته دنبال میکرده و یک حرکت زیبایی در درون مینیاتور وجود داره، مثل کارهای استاد فرشیار.
البته با کمک شما استادای برجسته و حمایت‌های شما.
خواهش میکنم.
بسیار سپاسگزاریم. با شما خداحافظی میکنیم استاد.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون.
موفق باشید.
موفق باشید. خدا.
قربان شما.
سفر در تاریخ با قلمرو به فرهنگ. در قلمرو فرهنگ شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:30 از شبکه رادیویی فرهنگ.
خب به ساعت 13:12 رسیدیم. این برنامه در قلمرو فرهنگ که تقدیم به شما عزیزان میشه. بفرمایید شما چقدر با نگارگری آشنا هستید و از این تابلوهای زیبا چقدر در منزلتون دارید؟ آیا اصلا علاقه‌مند هستید که در منزل این تابلوها رو داشته باشید؟ موضوع برنامه امروز هم چرا از نقاشی ایرانی به عنوان منبع تاریخ معماری ایران یاد میشه. سپاسگزاریم از شما دوستان گرامی که در برنامه امروز هم مشارکت داشتید. خانم احمدی برامون پیامک فرستادن و گفتن که هنر نگارگری خیلی فوق‌العاده است. من خودم مدتی کار کردم و خیلی حساسیت ویژه‌ای میخواد برای کار کردن این هنر. خب امیدواریم که باز هم فعال باشید در این زمینه.
چیزی که در فرهنگ ایرانی بیشتر پایدار مونده نگارگری هست، چون نیاز به ترجمه نداره و اغلب کشورها هم وقتی میخوان به فرهنگ ایران رجوع بکنن، اولین چیزی که توجه اونها رو جلب میکنه نگارگری ها هست. خواه اینا در پرده ها باشه، پرده خانی ها باشه، و خواه این که در آثار مانند روی آثار تخت جمشید باشه. و طبیعتا هر کشوری به وسیله نگارگری و نقاشی فرهنگ خودش رو به کشورهای دیگه منتقل میکنه. ما دارای کهن‌ترین فرهنگ در دنیا هستیم و به اون افتخار میکنیم. نادر شکیبا، اصفهان.
بسیار سپاسگزار هستیم از تماس شما بزرگوار. حراتی هم برامون پیامک فرستادن و گفتن که من خودم یک تابلوی نگارگری دارم که تفاوت ویژه‌ای با هر سبک نقاشی دیگه ای داره. واقعا همینطوره، خیلی زیباست.
در قرون گذشته نقاشی در تمدن‌های اولیه همواره نقش اساسی در تاریخ داشته و حتی اولین خط دستگیری بودند و تنها یادگاری که نگارگری در خانه ایمان بدید داره و نقش میشه تابلوی شاهنامه فردوسی به دست تمانای محمد بهرامی، یکی از نقاشان نامدار ایرانی. مرتضی کریمیان از محله مسیح‌آباد شهرستان مبارکه اصفهان.
قد ما امروز از اصفهان تماس داشتیم. اصفهانی های خوش‌ذوق، بسیار سپاسگزاریم از تماس ها و پیامک های شما. رسیدیم به بخش چیزایی که خوبه بدونیم. همراه میشیم با مریم اویسی.
سلام به شما و مخاطبای خوب برنامه در قلمرو فرهنگ. همونطور که میدونین معماری و نگارگری با هم یه رابطه خیلی خیلی تنگاتنگی دارن و میشه گفت که یک زبان مشترک هم بین اونها وجود داره. سیمون آیوازیان و همکارانش سال 95 یه بررسی انجام دادن درباره این موضوع و به این نتیجه رسیدن که خب معماری به عنوان دانشی هست که هنر و صنعت رو به هم پیوند داده و ارتباط خیلی تنگاتنگی با سایر هنرها هم داره. اما در این بین نگارگری به عنوان نقاشی ایرانی و یکی از اسناد تصویری به جا مونده در طول تاریخ نسبت به سایر هنرها شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته و اون اهمیتی که باید به این هنر مهم داده نشده، در حالی که این هنر چه در زمینه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تصویری و چه در بعد معنایی نقش قابل توجهی داره. توی این پژوهش مکاتب نگارگری ایرانی و تاثیرگذارترین این مکاتب ها در حوزه معماری رو بررسی کردند و نتایج نشون داده که نگارگری ایرانی و معماری در هر دوره نه تنها از لحاظ شکلی بر روی همدیگه تأثیر میذاشتن، بلکه یه ارتباط معنایی بر پایه معیارهای مفهومی مثل تناسب و تعادل هم میون اونها وجود داره. حالا با همدیگه بیایم جایگاه نگارگری در هنر و معماری اسلامی ایرانی رو یه بررسی کنیم. خب هنر ایرانی یه هنر اصیل و سنتیه که برای شناخت این هنر لازمه که بسترها و بنیادهای شکل‌گیری اون در طول تاریخ بررسی بشه و در کنار اون نباید از جریان‌های تاریخی و فرهنگ هنری که خیلی خوب میتونن روی معماری و هنر ایرانی تأثیر بذارن غافل بشیم و باید اونها رو هم بشناسیم. تاریخچه ملی و عقیدتی توی دوره‌های کهن و قدیمی به اعتقادات دینی و الهی هنرمندهای اسلامی عجین شده و یه ترکیب موزون رو به وجود آورده که گرچه ما در تمامی عرصه‌های هنری شاهد این شکوفایی نیستیم، اما در نگارگری ایرانی میشه گفت که هنر اصیل ایران به کمال و اوج شکوفایی خودش میرسه. نگاره‌ها بخش مهمی از اسناد تاریخی و منابع تصویری ما هستند و به همین خاطر محققا روی شناخت سیر تحول و تداوم این هنر اصیل در دوره‌های مختلف تاریخ ایران خیلی خیلی تاکید دارن و میگن که باید بررسی بشه. جالب این که بر اساس این تحقیق مشخص شده که کاربرد هنری و تزئینی هنر نگارگری مربوط به دوره پیش از ظهور اسلام در ایران بوده، در حالی که در دوران پس از اسلام بیشتر جنبه معماری این هنر مورد توجه قرار گرفته. اما این هنر اصیل فقط مختص به کشور ما نبوده و ما تونستیم این هنر رو در زمانی که در اوج شکوفایی خودش بوده به سایر کشورها صادر کنیم و با توجه به جنبه‌های کاملا مشخص این هنر میشه گفت که این نوع نقاشی در میون مکتب‌های مختلف نقاشی جهان از امتیاز خیلی بالای برخوردار بوده. ریزه‌کاری‌ها و ظرافت‌هایی که در دنیای هنر ایرانی وجود داشت به اون جذبه و کشش خاصی میده که باعث شده سایر هنرمندان هم به این هنر علاقه نشون بدن و یه جورایی از روی اون الگوبرداری کنن و این موضوع در آثار هنرمندان چینی هم کاملا مشخصه و مشخص شده که از نقاشی‌های اصیل ایرانی و مینیاتوری الهام گرفتن تا بتونن آثار خلق کنن که برای کشور خودشون موندگار باشه. خب امیدوارم تحقیقات من به شما کمک کرده باشه. روز خوش و خدا نگهدار.
خب به ساعت 13:20 دقیقه رسیدیم. الان پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر امیر رضایی نبرد هستن، مدرس دانشگاه و پایه‌گذار مطالعات فرشتیان پژوهی، دکترای تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسلامی. سلام بر شما، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روز شما بخیر.
خواهش می‌کنم، امیدواریم که حالتون خوب باشه آقای دکتر.
زنده باشید. همچنین
بزرگوار هستید. خواهش میکنم بفرمایید شما بیشتر پژوهش هاتون در مورد کارهای استاد فرشچیان بوده، چه ویژگی کارهای ایشون داره که تمایز داره؟
من
که امروزم تولدشون هست، انشالله که خداوند عمر با عزت بهشون بده و آرزوی سلامتی داریم براشون.
بله همینطوره. من در ابتدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فریخته شما و همه علاقمندان به هنر ایرانی و همچنین سال روز تولد حضرت استاد محمود فرشچیان عزیز رو خدمت همه ایرانیان عزیز و علاقمندان و شیفتگان به هنر ایرانی تبریک عرض میکنم. عرضم حضورتون که من چند تا نکته رو در خصوص حالا آثار استاد فرشیان، اهمیتشون و به ویژه بحثی هست حالا که با من عوامل برنامه مطرح کردن و اون فیوچرز استادیز یا همون آینده پژوهی در قلمرو هنر نگارگری ایرانی. من سعی میکنم چون این مباحث و این مباحثی که در رابطه با آینده پژوهی و مخصوصا حالا تو هنر و باز به ویژه در هنر نگارگری مطرحه، خب بسیار بحث مفصل و تو در تویه که واقعا فرصت خاص خودشو میطلبه که از حوصله این برنامه ما خارجه. من صرفا نکاتی رو و سرفصل‌ها و محورهایی رو در رابطه با آینده پژوهی در قلمرو هنر نگارگری خدمت شما عرض میکنم. البته یکی از مهمترین و جدیترین دغدغه‌های خود استاد فرشیان خب قاعدتاً تأسیس دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی بود در گذشته که شکر خدا هزار مرتبه شکر که این به هر حال به ویژه در زمانی که ایشون در قید حیات بودن این اتفاق افتاد و این بسیار مایه مباهات و خوشنودیه. ولی نکاتی که هست، محورهایی که هست، یکی کرسی های نظریه پردازی در قلمرو هنر ایرانی اسلامیه. ما معمولا شما بهتر میدونید تو حالا رشاهای علوم انسانی و به ویژه حالا هنر هم ما بسیار افراد برجسته و هنرشناسی داریم که اومدن تحقیق کردن در رابطه با تاریخ هنر ما، نقد هنر ما، نقد نوشتن، نمیدونم در رابطه فلسفه صحبت کردن، فلسفه هنرهای ما، این آقای رابینسون، کریوش، نمیدونم گودار، نمیدونم خیلی افراد خلاصه. ولی چیزی که هست، ما خودمون باید دیگه الان زمانش هست به عنوان یک از محورهای آینده پژوهی به کرسی‌های نظریه پردازی توی سه تا زمینه، حالا تاریخ، نه و فلسفه و حکمت هنر و به ویژه حالا هنر نگارگری پردازی. یک نکته دیگه، ما پژوهش‌های روشمند و علمی از منظر رویکردها و نظریه‌های گوناگون به دور از هر گونه کلیگویی و داستان سرایی و مطالب ژورنالیستی واقعا احتیاج داریم که در آینده به ویژه حالا در خصوص استاد فرشیان عزیز و حالا هنر نگارگری ما این کارا رو انجام بدیم. همچنین یکی از دغدغه‌های استاد فرشیان و اساسا هنرهای ملی و هنرهای سنتی ما اینه که ما همچنان تا به امروز نگارخانه یا گالری هنرهای ملی نداریم. شما بهتر میدونید انگلستان، چین، ژاپن، همه اینا، این کشورها یک گالری یا نگارخونه هنرهای ملی و سنتی خودشون رو دارن و تا به جایگاهی اینا رسیدن و اهمیت این نگارخونه و آثار در سطح ملی به حدی که پشتوانه ارز اون ممالک قرار میگیرن و پشتوانه اون پول قرار میگیرن و به خیلی بسیار فراتر از ارزش‌های حالا مادی اون پول وچه رایج و مملکت هستن. در نتیجه این نگارخانه هم از جز ضرورت های ما. همچنین تعلیف زندگی نامه جامع و علمی بزرگان هنر به ویژه حالا محور بحث ما هنر نگارگری هست. ما واقعا با وجود اینکه در خصوص استاد حسین بهزاد زنده یاد، استاد بهزاد نمیدونم زنده یا کمال الموت و دیگران ما کار کردیم، زندگی نامه هست، ولی زندگی نامه جامع و علمی و اونطوری که شایسته و بایسته این بزرگان بوده حتی همچنان نداریم. اینم جزء محورهایی که واقعا باید توی حالا آینده پژوهی توی هنر نگارگری ایران و هنرهای سنتی و ملی ما در رابطه باش بحث بشه. یه نکته دیگه که خیلی اهمیت داره، استقلال رشته نگارگری تا مقطع دکترای. رشته نگارگری به تنهایی خودش یک رشته‌ای که این ظرفیت و پتانسیل رو داره که تا مقطع دکترا تدریس، آموزش، پژوهش و هر آنچه که نیازه در رابطه باش انجام بشه. ولی خب ما الان می‌بینیم خب تو خود هنرستان هنر زیبای اصفهان که استاد عزیز ما آقای فرشیان رو تحصیل کردن و جای دیگه متاسفانه این واحدهای درسی نگارگری رو کم کردن و آدم خیلی خیلی تعجب میکنه چطور میشه هنرهای ملی و سنتی کشور شما که باید بیش از رشته های دیگه که ممکن است جاهای دیگه باشن و با فرهنگ و هویت ما بیگانه باشن یا بیگانه تر باشن، حداقل ما اونا رو بهشون میپردازیم، رشته دارن، مقطعشون تعریف شده، از رنگ بودجه دارن، همه کار برشون میشه، ولی هنرهای ملی ما با این اهمیت همچنان مقبوله. بحث حالا استقلال خود رشته و اینکه رشته ها در مقطع کارشناسی اشد و دکتری هم، یعنی تحصیلات تکمیلی هم، حتما با قوت پی گرفته بشه و در وزارت علوم کلا یک پرونده مجزا برای این قضیه تشکیل بشه. همچنین یک نکته دیگه که دو تا نکته دیگر من خدمت
خواهش میکنم. بله خواهش میکنم،
یعنی واقعا
کوتاه خواهش میکنم،
حجم عظیم یا اطلاعات خیلی مختصر مفید خدمت
نکات شما بسیار دقیق و با ارزش هست، بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم کوتاه میشنویم. بله
بله، دو تا نکته دیگه، یکی این که همونطوری که جزء سیاست‌های کلان دانشگاه تازه تأسیس استاد فرشیان هم هست، بله، اهمیت دادن و احیای شیوه استاد شاگردی به شیوه نوینه، یعنی این یک حد تعادلی از اصالت و ذخایر عظیم آموزشی تو هنرهای سنتی و به علاوه تکنولوژی و دانش به روز ما.
درست.
و این شیوه استاد شاگردی هم جزء به هر حال محورها و موضوعاتی که خیلی ضرورت داره در بحث آینده پژوهی تو قلمرو هنر نگارگری ایران در رابطه باش ما بحث بکنیم و جلو ببریم. همچنین نکته آخری که در اینجا صرفا به شکل مختصر و بخشی از این موارد من به ذهنم رسیده
خدمتتون عرض می‌کنم،
اقتصاد هنر
خیلی کوتاه
و اقتصاد بله. هنر و کارآفرینی در رشته نگارگری و هنرهای وابسته که تو این حوزه هم ما مطلقاً به شکل سیستماتیک علمی و به روز فاقد این دانش و این و هر حال سازوکار هستیم.
بسیار
سپاسگزاریم. و حالا مسائل دیگه که تو از اطلاعات و
بله بسیار سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. بسیار سپاسگزاریم، خیلی نکات دقیق و با ارزش رو اشاره کردید. امیدواریم که به کار گرفته بشه برای حفظ این هنر و برای آیندگانمون. با شما خداحافظی میکنیم. درود بر
شما. به امید خدا سپاسگزارم. منم خدا نگهدار شما.
زنده باشید. خانم ها آقایون، سپاسگزاریم که از ساعت 12:30 همراهمون بودید و به دغدغه های امروز ما اهمیت دادید و از تجربه های خودتون درباره نقاشی ایرانی به عنوان منبع تاریخ معماری ایران با هم گفتگو کردیم. سپاسگزاریم. لطفاً ماسک زدن رو فراموش نکنید. درود بر شما.